بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیه اول بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و مید. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آبائه أجمعين من الأول إلى قيام يوم الدين. عرض شد که در مورد آیه نبع، آیه نفر، مرحوم آقای سعد می‌فرمایند در تمام استدلالات یک نقطه مشترک وجود داره. اون نقطه مشترک این هست که اگر حذر واجب باشد، خبر تعبدن حجت است. حجیت تعبدی خبر ازش استفاده میشه، در حالی که این ملازمه صحیح نیست. خب دو تا اشکال ذکر فرموده بودن که دو تا اشکال رو بررسی شد. اشکال سومشون این هست که اونی که در این آیه هست، اون اینی که اگر منذر یک خبر الزامی داد، شما باید تحذر کنید. به این لازمش حجیت خبر نیست، میتواند به منات وجوب احتیاط باشه و این غیر از سلام علیکم وجوب حذر به منات وجوب احتیاط، غیر از وجوب حذر به منات حجیت خبر هست. این دوتا با هم دیگه ملازمه ندارن. ما این هم عرض کردیم، احتمالا هم از کلامیشون من گرفته بودم. بعد یه معیدی هم ذکر میکنن، یعنی که معیدش هم این هست که اینجا هیچ تو روایت قید عدالت منذر و وساقت منذر و اینجور چیزها رو هیچ قید نکرده، در حالی اگر روایت میخواست این مطلب رو برسونه، مناسب این بود که این مطلب رو ذکر کنه. این مطلب رو خوب توضیح نداده. ایشون میگه که من حالا این ادامه کلام شهید صدر رو توضیح بدم. فکر میکنم در تقریرات مطلب ایشون بد تغییر شده. ایشون میگه به حسب ارتکاز و غلایی، این که قید اصلی حکم رو نیارن، قید اصلی رو با دلیل منفصل بیارن، این خیلی مستبعده. نفس این غریب هست که نقطه اصلی حکم رو ذکر نکنن، با دلیل منفصل ذکر کنن. این خیلی مستبعده. خود این کاشف از اینه که یه چیزی رو میخواد بیان کنه که درش عدالت یا وساقت جنبه رکنیت نداره. و اون خب همین مسئله لزوم احتیاط و امثال اینها میتونه باشه. خب این بیانشون. من عرض میکنم که ببینید، این قطعه اخیر ایشون که اینجا وجود به اصطلاح بحث عدالت و وساقت رو نیاورده، این قطعه اخیر ایشون کاملا مطلب درستیه. اگر این آیه شریفه ناظر به حجیت خبر بود، باید در موضوع منذر قید عدالت یا قید وساقت رو اخذ میکرد. ما قبلا هم این رو عرض کردیم، ولی ایشون این رو برای اثبات این مطلب قرار داده که آیه شریفه ناظر به بحث وجوب احتیاطه. میگه ناظر به حجیت خبر نیست، ناظر به وجوب احتیاطه. در حالی که اگر ناظر به، اولا وجوب احتیاط ادله متعدد داریم که براءت شده میشه، جایی که شک در تکلیف موجود و مجرد براءته. هیچ فرضی هم هست که هیچ حجتی هم وجود نداره، خبرش حجت نیست، مجرد این که یک کسی که قولش حجت نیست خبری را می آورد، این باعث نمیشه که احتیاط رو واجب کنم. خب این خود همین کاشف از اینه که این ناظر وجود می دانیم خارجن وجوب احتیاط نیست. پس اگر ما باشیم و امر دایر بین وجوب احتیاط و حجیت خبر، میگیم این ناظر به حجیت خبر هست، چون خارجن اونش منفیه، ولی ذاتن میگید با هر دو سازگار هست. نه، با وجوب احتیاط سازگار نیست، نه به جهت اینه چون غینه خارجی ما میدانیم که وجوب احتیاط نیست، ولی ما جور دیگه عرض میکردیم. ما میگفتیم که اینی که قید عدالت و رساقت رو نیورده کاشف از این است که در مقام اطلاق وجوب تحذر نیست، میتواند وجوب تحذر اندل علم رو فقط بگرد. چون اگر میخواست وجوب تحذر رو اند عدم العلم هم بگه، باید قید میزد این ناظر به وجوب احتیاط نیست. وجوب احتیاط مطلب درست نیست که ایشون وجوب احتیاط رو مطرح میکنن، ولی ناظر به حجیت خبر هم نیست، حجیت تعبدیه خبر نیست، اطلاق نداره وجوب حذر. وجوب حذر اند حصول العلم رو میخواد بگه که اون حجیتش حجیت عقلیه نه حجیت تعبدیه. پس بنابراین این اشکال باید به یک شکل و شمایل دیگه اصلا طراحی بشه. اونی که ایشون به عنوان معید ذکر کرده، اون دلیل اصلی باید ذکر بشه، اشکال اصلی باید ذکر بشه. اون هم نه اشکال بر این که اگر وجوب تحذر باشد حجیت استفاده نمی شود، اگر وجوب تحذر مطلق باشد حجیت مطلق هم استفاده می حجیت استفاده میشه با توجه به قرینه خارجیه که ما داریم که وجوب تحذر احتیاط واجب نیست. اون قرینه رو ضمیمه کنیم با این که وجوب تحذر مطلق اینجا از آیه استفاده میشه، حجیتش هم استفاده میشه. اون رو اشکال مستقل باید قرار داد، نه اشکال بر ملازمه بین وجوب تحذر و حجیت خبر. اشکال بر این قرار داد که ملازمه بین وجوب تحذر علی وجه الاطلاق و حجیت هست، و اینجا صغراش که وجوب تحذر علی وجه الاطلاق هست به قرینه اینی که وساقت و عدالت رو ذکر نکرده وجود نداره. این شکل اصلا باید به یک شکل شمایل دیگه این استدلال رو مطرح کرد، نه به این سبکی که ایشون اشکال رو مطرح کرده. خب این کلام مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر یه سری اشکالاتی رو به وجوه ثلاثه‌ای که در کفایه ذکر شده اشکالات رو مطرح میکنن، من اونا رو روش رد میشم. کل اون بحث رو که بعضی جاهاش هم نقاط مورد بحثی هم وجود داره، نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم. بعد ایشون وارد بررسی اشکالات دیگری که به اصطلاح به این استدلال آیه اشکالاتی که کردن شدن و اشکالاتی که قوم بر استدلال به این آیه و تقریبات ذکر کردن رو شروع میکنن بررسی کردن. حالا بعضی شما قبلا متعرضش شدیم، ایشون میگن که این که مرحوم آخوند میفهمند که این آیه شریفه نسبت به وجوب تحذر اطلاق نداره، این وجهی نداره و امثال اینا. خب وجه چیداش گذشت، اون بررسیش گذشت که چرا مرحوم آخوند نحوه تقریب استدلالش چیه، اشکال مرحوم شیخ که مرحوم آخوند هم تبعیت کرده چیه، اونو گذشت و اینکه این اشکالاتشون وارد نیست. و همچنین اشکال دومی که مطرح میکنن که این انذار به ماهو و من الدین باید باشه، از وجوب حضر هم به ماهو و دین باید باشه. خب اینم بررسیش گذشت، قبلا در موردش صحبت کردیم. اون نقطه جدیدی که اینجا هست که ما در موردشون بحث نکردیم، بحث سوم هست. اشکال سوم هست که تو حاشیه آقای تو تقریرات آقای هاشمی این رو به کفایه نسبت داده، در حالی که مال کفایه نیست، مال رسائله. اصل این اشکال مال رسائله، کفایه قبول نداره این رو، رد کرده این تعبیر نادرسته که تو چیز به شیخ نسبت داده تو تقریرات آقای حائری و همون درسته. حالا اصل تقریب رو عرض کنم و اینکه و ایشون این اشکال رو در واقع پذیرفته و که انه پاسخ مرحوم آخوند رو نیورده، ولی به هر حال پیداست که پاسخ مرحوم آخوند رو نپذیرفته که این اشکال رو اصلا مسجل دارسته. ایشون این میگه که میگه آیه شریفه ناظر به حکیت قول منذر هست، منذری که فقیه در دین هست و منذر بودن حیثیت بر هر راوی صدق نمی کنه. این فرع فهم معناست، باید فهم معنا رو بفهمه، بنابراین بر مجرد اخبار منذر صدق نمی کنه. این آیه دال بر حجیت رأی و فقه راویه، اگر منهای اشکالات دیگه اگر دلیل بر حجیت باشه، دلیل بر حجیت رأی و فقه و فتواست نه شهادت و اخبار. ایشون میگه که بعد یه انقلت و قلت و مطرح میکنه لایقال، که راوی که این لایقال که نه ناظر به کلام مرحوم آخوند در کفایه است، که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کردن که خب راویانی که روایت رو در صدر اول نقل میکردن، اینها خیلی هاشون فقیه به این معنای کنونی ما نبودند، فقیهی که معنا رو بفهمند و امثال اینها نبودند، پس در حق اونها وقتی حجت باشه در حق دیگران هم حجت باشه هست. این اصل اشکال مرحوم آخونده. ایشون اشکال رو به این شکل مطرح میکنه، میگه که این روایت حجیت قول راوی متبصر و فقیه در دین رو اثبات میکنه، بالملازمه و به عدم قول به فصل ما حجیت قول راوی غیر متبصر رو و غیر فقیه رو اثبات میکنیم، چون هیچ کسی بین این دوتا تفصیل قائل نشده. بعد جواب میدن که اشکال این نیست که آیه اخذ از مدعاست، اشکال اینه که دو حیثیت وجود داره، یه حیثیت حیثیت حجیت رأی و فتواست، یه حیثیت حیثیت حجیت نقل راویه. این آیه ناظر به حیثیت حجیت نقل راوی نیست، بلکه ناظر به حیثیت فهم معناست و اون رو حجت قرار میده. پس بنابراین آیه اجنبی از مقصود هست و این دلت تدلو علا حجیت قول المجتهد فی حق المقلد. این تقریبی که مرحوم آقای صدر میکنن که میگن این مطلب هم اشکالا درست. این حالا اصل این تقریب رو اجازه بدید از کلام خود مرحوم شیخ در رسائل من عبارتش رو بیارم. مرحوم شیخی قدی با تفصیل بیشتری مطلب رو مطرح کردن، اون تفصیل رو عرض کنم ببینیم آیا این چقدر تفصیل درست هست، این اشکال وارد هست یا وارد نیست. مرحوم شیخ تعبیرشون این هست که میگن که منذر که انذار میده گاهی اوقات فتوای خودش رو نقل میکنه، یه گاهی اوقات فتوای نقل خودش رو نقل میکنه، گاهی اوقات روایت رو نقل میکنه که این روایت متضمن اون بس تخفیف هست، لفظ خبر، لفظ خبری که البته امام علیه السلام فرموده. یه موقعی اینجور میگه یا ایها الناس اتقوا الله فی شرب العصير فان شربه یوجب المؤاخذه، روایت نقل نمیکنه، مستقیما تخفیف میکنه به اعتبار معنایی که از روایت فهمیده. یه موقعی روایت نقل میکنه میگه که ایها الناس قال الامام علیه السلام من شرب العصير فكانما شرب الخمر، میگه که اون انذاری که به وجه اول باشه یا ایها الناس اتقوا الله فی شرب العصیر، اینا فقط در حق مقلدینش حجت هست، نه در حق غیر مقلد، چون فتوای خودشو داره نقل میکنه. اما اگر به شکل دوم باشه، شکل دوم هم دو حیثیت داره. انذار یک جهت تخفیف و ایادی داره، یک جهت حکایت قول امام داره. یکی از این جهت که داره میترسونه افراد رو. این ترسوندن ایشون میگه و اما ثانی فلهو جهتان، احداهما جهت تخفیف و ایاد، و ثانیه جهت حکایت قول من امام علیه السلام. و من المعلوم ان الجهت الاولى ترجع الى الاجتهاد في معنى الحكايه فهي ليست حجه الا على من هو مقلد له اذ هو الذي يجب عليه التخوف عند تخفيفه، اما الجهت الثانيه فهي الذي تنفع المشهد الاخر الذي يفهم منه هذه الحكايه. خلاصه ایشون میگه روایت دو جهت داره، یه جهت تخفیف داره، این جهت تخفیف مربوط به قول مشهد هست که حجیتش رو اثبات میکنه، یه جهت حکایت داره و اون روایت ناظر به اون نیست، به جهت حکایت قول من الامام ناظر نیست. این مجموعه فرمایش مرحوم شیخ. ولی به نظر میرسه که این مطلب ناتمام باشه. اولا قبل از این که ناتمامی این مطلب رو بگم، این روایت، این آیه شریفه ظاهرش در جایی هست که منظر ما مجتهد نیست. منظر مجتهده و منظر مجتهد نیست، چون میگه همه لازم نیست برید نفر کنید برای یادگیری، یه عدتون برن یاد بگیرن، اونایی که یاد نگرفتن یاد بدن. ظاهر این آیه این هست که اونهایی که منظر هستند مجتهد نیستند، منظرین مجتهد هستن. پس اصلا صورتی که یک مجتهدی برای مجتهدی دیگر خبر نقل می کند داخل مدلول آیه نیست. اگر ما می خواهیم حجیت قول مجتهد رو از حیث راوی بودن اثبات کنیم، حتی برای مجتهد دیگر، باید با الغای خصوصیت، عدم قول به فصل و امثال اینها مطلب اثبات کنیم. این تو این استدلال باید حتما ضمیمه بشه تو استدلالات، و الا استدلال به این آیه تام نیست. خب حالا ما مفروغون ان میگیریم که این الغای خصوصیت و عدم قول به فصل وجود داره و از این جهت نمیخواییم بحث کنیم. بحث اینه، پس بنابراین آیه در مورد چیه؟ در مورد مجتهدی است که نسبت به مقلد انذار میکنه. حالا چه انذارش به شکل نقل روایت باشه، چه انذارش به شکل نقل آن چیزی که از روایت فهمیده است بوده. ببینید انذار، ایشون این که میفرماید جهت تخویف و ایاد بازگشت میکنه به جهت اجتهاد، مطلب نادرسته. تخویف و ایاد معلول سه تا جهته، هم باید قولش حجت باشه، هم باید حکایت و نقلش حجت باشه، هم باید فهمش در مدلول روایت حجت باشه، هم فهمش نسبت به تقیه‌ای بودن و تقیه‌ای نبودن هر سه حجت باشه. این که انذار حجت است، یعنی هر سه تاش حجت است. ما قبلا این بحثش رو مطرح کردیم که این ناظر به حجیت سه جهت هست. این که سه جهت وقتی حجت شد، ما میگفتیم به دو تقریب حجیت خصوص صدور روایت رو استفاده میکردیم. یه جهت اینه که ظاهر اینها اینه که اینا انحرالیه، و این که میگیم هر سه جهت حجت هست، یعنی هر سه جهت مستقل از هم حجت هست. یکی، حالا گفتیم اینا ممکنه کسی قبول بکنه قبول نکنه و امثال اینها. یه جهت دیگه این هست که در انذارهای مجتهد همیشه این سه جهت محفوظ نیست، همیشه این سه جهت نیاز به حجیت نداره. گاهی اوقات ممکنه این که تقیه نبودن مسلم باشه، فهم روایت هم نیاز به اجتهاد نداشته باشه مسلم باشه، تنها جهت تنها صدورش محل تأمل باشه. اینجا صورتی رو هم که روایت راویر تعلق گرفته به یک روایت نفس و به یک روایتی که از جهت صدور هم قطعی است، او رو هم شامل میشه، حجیت صدورش رو هم اثبات میکنه. مرحوم شیخ دو تا جهت بین تو فرمایشیشون خلط شده، یکی این که تخفیف و ایعاد به فهم وابسته است، بله اگر بخواد تخفیف و ایعاد باشه فهمم دخالت داره، ولی این که فقط فهم دخالت داره این که نیست. تخفیف و ایعاد معلوله زمینه شدن سه جهت به همدیگه است و این سه جهت به همدیگرشون زمینه نکرده. من فکر میکنم پاسخ مطلب رو باید اینجوری داد. تو کلام مرحوم آخون بحث نمیدونم این که مجتهدین فرض اول مثل نمیدونم ناقلین اتید هستن و بحثا رو به جاهای دیگهی کشونده مرحوم آخون، هیچ نیازی نبود بحثا رو به اون وادی که مرحوم آخون کشیده بکشونیم. بحث اصلا حیثیتش یک حیثیت دیگری هست، به گونه دیگه‌ای بحثو نتیجه بحث این هست که حکایت مجتهد، حکایت نقل مجتهد، انذار مجتهد هم از جهت حکایت قول معصوم، هم از جهت فهمش نسبت به مندور روایت، هم از جهت فهمش نسبت به تقیهی بودن و تقیهی نبودن، از هر سه جهت حجته. پس بنابراین روایت لولا جهات دیگه منهای اشکال دیگه هم بر حجیت قول مخبر داله، هم بر حجیت قول مجتهد، اینو با هم دیگه تعارض ندارن.
این مجتهد به ماهو و مخبر بشه؟
نه هر دوش، نه مجتهد به ماهو و مرزه،
نه دیگه
جهت
اخبارش فقط به
خاطری که نه مجتهد به ماهو و مجتهد به ماها و منظر هر سه جهت باید جمع بشه. مجتهد به ماها و منظر باید
چی؟ جورت شیخ شد.
همین شیخ می فرماید فقط ندقت کنید حیثیت فهم مجتهد رو حجت می کنه. ما میگیم چرا؟ انذار که فقط وابسته به این حیثیت نیست، وابسته به هر سه حیثیته.
همین
ایشون میگه انذار اگر حجته هر سه حیثیت هم باز حجت باشه.
همین لازمه کلام شیخ این که اینا قبول کنه دیگه.
نمیدونم نکرده نه مطلبش نادره چی میگه
جدا میکنه دیگه.
میگه میگه ترجو ال اجتهاد این معنی الحکایه. ما میگیم نه لا ترجو، ترجو نه، جهت تخفیف و ایعاد مجمع سه جهته، هم اجتهاد در معنا باید باشه و من المعلوم ان الجهت الاولا یعنی جهت تخفیف و ایعاد ترجو الى الاجتهاد فی معنی الحکایه، نه ترجو جهت تخفیف و ایعاد لازمش این مطلب هست، باید اجتهاد در معنی حکایت هم باشه ولی فقط اون نیست. جهت تخفیف و ایعاد معلول سه جهته، هم باید قولش حجت باشه، هم فهمش نسبت به جهت صدور حجت باشه، هم فهمش نسبت به مدلول حجت باشه. وقتی انذار حجت شد این هر سه جهت حجته.
حالا اون اشکال بعد زنده میشه که اخص از مدعاست، یعنی این میاد راوی رو که منظره
بله دو تا الغا خصوصیت برد بشه، دو تا الغا خصوصیت، یکی اینکه راوی منظر رو اینجا از جهت منظر بودن منظر به ما و منظر این باید خصوص بگیم خصوصیت نداره، اون جهتش راوی که خب اون یه بحث الغا خصوصیت هست که مرحوم آخوندم اشاره میکنه که انذار اخبار مع تخفیف وقتی حجت باشه اخبار مع عدم تخفیف هم حجت است، اون یک وجه به اصطلاح الغا خصوصیت. یه الغا خصوصیتی هم که تو کلمات آقایون مورد توجه قرار نگرفته اینی که این حجیت قول مجتهد راوی برای عامی رو اثبات میکنه، از دو جهت باید الغا خصوصیت بشه، یکی اینجا اگر راوی غیر مجتهد باشه، اگر راوی غیر مجتهد باشه قولش حجت، اون طرف هم نسبت به منذر هم نسبت به منذر هر دوش باید الا خصوصیت بشه. این میگه راوی مجتهد روایتش برای عامی حجت است. ما باید بگیم این مجتهد بودن خصوصیت نداره، غیر مجتهد رو هم میگیره. یک، و عرض کنم اون عامی بودن منذر هم خصوصیت نداره، مجتهد هم اگر به وسیله راوی انذار داده باشه از حیثیت چیزش اخباریش، از حیثیت اخباریش اون حجت باشه. شاید خیلی مشکل نباشه هر دو جهتش رو ما بهش ملتزم بشیم، بگیم که این الغا خصوصیت ها رو میشه کرد. البته در واقع شما ممکنه بگید اگر این روایت ناظر به بحث حجیت اخبار مخبر بود، چرا اختصاص داده بود به مجتهد؟ پاسخ مطلب اینه که فقط اخبار مخبر رو که نمیخواد حجت کنه، اگر خصوص اخبار مخبر رو حجت میخواست بکنه نه، درست این اختصاصش. ولی نه، بحث این هست قول مجتهد مخبر رو در حق عامی میخواد حجت کنه، در حق عامی میخواد حجت کنه، خصوص این مورد مورد بحثه، نسبت به این مورد غیر این مورد ناظر نیست، خود این آیه به نفسه ناظر نیست. چرا قید مجتهد رو عکس کرده؟ چون میخواد حیثیت اعتبار نظرش رو هم ذکر کنه. چرا عامی بودن اون طرف رو ذکر کرده؟ بازم به خاطر همین اخذ قید اجتهاد در منذر و اخذ قید عامی بودن در منذر، هر دو به جهت اینکه آیه فقط ناظره به جهت حجیت اخبار نیست، هم حجیت اخبار رو میخواد اثبات کنه، هم حجیت اجتهاد مجتهد رو میخواد اثبات کنه. به خاطر این باید اختصاص بده به این مورد. ما اون که اخبار راوی غیر مجتهد و اخبار راوی در حق غیر مجتهد رو، در حق مجتهد معذرت میخوام، این دو صورت رو با الغاء خصوصیت میخواییم استفاده کنیم، بنابراین این اشکال وارد نیست. اصل قضیه اینه که اینا بله،
آیا واقعا اینجوریه که مثلا تخفیف وابسته به هر سه جهته
همینجوری؟
یا فهم مدلوله؟ فهم
نه نه مدلوله. اگر نه اگر یه مطلب مدلول قطعیه، یه فرض کن یه آدم دروغگو، شما در نظر بگی آدم دروغگو، شما اینو آدم دروغگو میاد میگه که آقا جون امام علیه السلام فرمود که شرب المسکر حرامون حرامن قطعیان، یک چیز صریح چیز بکنن، این به درد نمیخوره، فاسق گفته غلط گیره بیخود گفتی. یعنی باید اون قول مخبر هم از جهت صدور هم از جهت تقیه و عدم صدور
نه عدم راست میگه، ولی روایت چیز نیست،
چی؟
روایت
مطابق صدورش قطعی نباشه انذار نداره دیگه،
نداره؟
نه دیگه، یعنی وقتی برنامه حجت نباشه، ببینید انذار اگر از جهت اقاب باشه یه بحث نه یه بحث این هست که بعضی انذارها به جهت مخالفت حکم واقعی هست و احتمال مخالفت حکم واقعی گاهی اوقات بر انسان یه سری انذارهایی رو میاره، اون انذاری که واجب هم نیست امثال اینه، حذرهایی که واجب نیست امثال اینه، اونا رو کار نداریم. فرض این هست که چیزی میخواییم بگیم که وجوب تحذر داشته باشه، اون هم وجوب تحذر نسبت به عقاب اخروی، به جهت عقاب اخروی، خب باید هسته جهت باشه که اینا باشه دیگه. اینی که من عرض میکنم که به نظر میرسه که اشکال مرحوم شیخ وارد نیست، این که مرحوم شیخ اشکال کردن وارد نیست، و نحوه یعنی کلام مرحوم آقای صدر که اشکال مرحوم شیخ رو پذیرفتند و حسن دیدن اون هم تمام نیست. خب این فصل خب من یه جنبندی این بحث رو بکنم که ببینیم ما از این اشکالاتی که تو این بحث هست کدوم رو پذیرفتیم و کدوم رو نپذیرفتیم. ما اولا این آیه چند تا اشکال مطرح کرده. یکی این که این آیه اگر ناظر به حجیت خبر بود باید قید عدالت یا وساقت رو صریحا ذکر میکرد. خود همین یک به اصطلاح تقریب اجمالی هست که آیه ناظر به بحث حجیت نیست. این یک اشکال. اشکال دوم این که آیه در مقام اطلاق نسبت به وجوب انذار نیست. وجوب انذار رو اطلاق نداره که آیا همیشه اگر جایی هم که من یقین دارم که اون طرف ها به اصطلاح تحذر حاصل نمی کنن اون مورد رو هم نمی گیره. این نکته هم زمینه بکنم. اون اینی که این آیه تعبیرش این هست که ما شما برید تفقه کنید بعد بیایید انذار کنید لعلهم یحذرون. در جایی که ما یقین داریم که طرف تحذر حاصل نمی کنه، نه به جهت حجیت، یقین داریم که تحذر حاصل نمی کنه، اینجا رو که دیگه اطلاق نداره. اینجا رو یعنی این آیه ناظر به جایی هست که احتمال تحذر نسبت به اون اشخاص وجود داشته باشه. یعنی از یه جهت حتما این آیه اطلاقش باید تغییر بشه، چون لعلهم یحذرون معنیش اینه که امکان تحقق این مطلب هست. فرض کنید شما میگید آقا این دارو رو بخور شاید خوب بشی، در جایی که مسلماً طرف خوب نمیشه
احتمال نوعی منظور نیست لعلهم، یعنی این کاری که بکنید
نه احتمال نوعی نه میشه که باید بشه این دیگر علال قاعده نه بلفر امکانش نه یه جا نشون نه فرض کنید میگیم این دارو رو ببینید میگه نه میگه این دارو رو بخور شاید خوب بشی. این که نوعا دارو آدم ها رو خوب میکنه ولی نسبت به این آقا یقین داره خوب نمیکنه.
نه
دیگه
اینطوری میگه آقا میگه برید شما یاد بگیرید تفقه کنید برید از اون بلکه انشالله بکنه
بلکه انشالله
اگه میدونی چی بازم نمیدید این کار انجام بدید.
نه تفقه رو نمیگم انذار رو
از اونش هم
بله همینجوره بله در میاد مقید به اینه که احتمال باشه دیگه.
نه از آیه در مفهوم در نمیاد که اگر میدانی که
نه این آیه از اون دار نیست.
نه در نمیاد که اگر اونها میدانی که اونها تحذر نمی کنن لازم نیست بری یاد بگیری و بری تحذر کنی.
نه یاد گرفتن کار ندارم.
نه
یاد گرفتن چون بحث لیت فقه و دین هم
که خطه
بله همینجور میخواد هم همینجوره.
نه دیگه
آجا عبارت همینجوری تکرار نکن بحث تو ببینید بحث اینه. این آیه میگه که شما انذار کنید شاید اونها تحذر کنن.
حالا جایی که نمیدونم
جایی که قطعا تحضر نمی کنن
قایت قرار گرفته
اگه قایت هست معنی نداره
قایت
احتماله. من نمیخوام بگم فعلیت
قایت
احتمال تحضره ترقب تحضره احتمال وقتی احتمال نیست هم اینم چیز نداره دیگه.
انذارم
واجب نیست دیگه. تو بعضی کلمات شهید صدر این مطلب این هست که ممکنه انذار ولو اینکه انسان یقین داره که تحذر واجب نیست انذار واجب باشه به خاطر اینکه اتمام حجت نه بحث اتمام حجت به خاطر اینکه مصالح اقتضا میکنه که چون ممکنه اشتباه شده باشه راوی تشخیص نده و امثال اینها موارد علم عدم از باب حکمت باشه. اینا خلاف ظاهر آیه است. ذاتن اشکالی نداره ولی ظاهر آیه این هست که در صورت احتمال تحذر احتمال حذر انذار واجب هست. از یک جهت حتما باید این اطلاق تغییر بشه چون که احتمال تحذر وجود داره. اینجا میگه اگر احتمال تحذر هست البته این اشکال به چیز نیست تا اشکال به استدلال آیه نیست چون ممکنه ما بگیم که این که شارع احتمال تحذر رو قایت قرار داده معنیش اینه که تحذر مطلوبیت داشته وجوب داشته که شارع برای رسیدن حتی برای احتمالش هم انذار رو واجب کرده. اینکه احتمال تحذر قایت شده برای وجوب انذار کاشف از اینه که نفس تحذر واقعا واجب بوده. ولی میخوام عرض کنم که این آیه شریفه یه مقدارش اطلاقش علیه تقدیر باید تقیید بشه. اینجور نیست که هیچ اطلاقش در مقام هیچ اطلاق وجوب انذار مطلق هست علاوه شد اطلاق. ولی بحث این هست که این آیه اصلا در مقام بیان وجوب انذار نیست. ما بیاناتی که تو جلسات قبل عرض کردیم، این آیه در مقام بیان وجوب مطلق نفر است و وجوب مطلق نفر، وجوب مطلق انذار ازش استفاده نمی شود. ممکن است انذار همچنانی که در صورتی باشد که احتمال تحذر باشد، صورتی باشد که علم برای احتمال حصول علم برای منذرین هم باشد. پس معناش این هست تحذر عند حصول علم للمنذرین این واجب هست، بیشتر از این استفاده نمیشه. اینم دو اشکال به این آیه که این آیه اطلاق نداره. عرض کنم خدمت شما دیگه چی بود از این یه مطلب دیگه هم این بود که ما گفتیم که این آیه فرض این هست که باید تحذر به اون اخبار به اون امر واقعی باشه، اخبار به ما هو من الدین واقعا باشه. ما اگر احتمال بدهیم که منذر دروغ گفته است در اخبارش، اون چیزی را که تحمل کرده است ادا نمی کند، اون چیزی را که اجتهادش به او منتهی شده است او را بیان نمی کند، احتمال دروغ گفتن راوی یا احتمال دروغ گفتن مجتهد نسبت به اعلام فتوای خود، این احتمال رو بودیم آیه نفی این احتمال نمی کنه. و مهم اینه
فرض گرفته که اون قولش از دین ثابته.
بله اون فرض گفته که دروغ نمیگوید.
فرضش اینه که این
دروغ نه. میخوام بگیم که این اشکال این نیست که اگر این اشکال ما اگر این آیه رو برای قبول قول مجتهد می آوردیم این اشکال وارد نبود. ولی ما این آیه رو برای قبول قول مخبر داریم میاریم. حالا این مخبر چه راوی باشد که دارد کلام معصوم رو نقل میکند، چه مجتهد باشد که دارد اجتهاد خودش را نقل میکند، نسبت به او این آیه نمیتونه نقل
بشه. انذار معقول انذاری است که قبلش ثابت شده باشه که این چیزی که داره اون منذر
واجب باشه به گردنش. انذار به چیزی هست که به گردنش واجب است. این چیزی که به گردنش واجب است بر راوی واجب است، اونی که یاد گرفته یاد بده. بر مجتهدم واجب است که اونی که اجتهادش به او معدی شده است او رو ابلاغ کنه. به این آیه نمیتواند اثبات کند. اگه این عمده نکته این اشکالی که مرحوم شیخ مطرح میکنه که این امور معلومه از دین رو میرسونه، ما عرض کردم این امور معلومه دو حیثیت داره. یه حیثیت جنبه اجتهاد مجتهد داره، اون حیثیت اجتهاد مجتهد رو از جهت اینکه فهمش حجت باشه اون اشکال وارد نیست از اون حیثیت، ولی از حیثیتی که نقلش نسبت به فتوای خودش یا نقل راوی نسبت به کلام معصوم اون حیثیت اون حجیت رو نمیرسونه. پس این از جهات مختلف این آیه شریفه ناظر به بحث حجیت خبر واحد نیست. خب میریم آیات بعدی. آیات بعدی خیلی هاش یه جهات مشترکی با این دارن. اونا حالا دو سه تا آیه رو ما سریع میخونیم، سعی میکنیم آیات رو بهتر بحثش رو جمع کنیم. صلی الله علیه و آله.